انسانیت.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری‌ها و راه‌های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
ما با بچه های مجروری مواجه بودیم که حتی بخواستیم مجرور رو یه خود آب بش بده، میگو بوم بغلی بده، در حالی که خودش داشت شهید میشد. یا مثلا اون پزشک خاطراتش میگفت که اگه عراقی رو آورده بودن، یه مجروری ایرانی هم لط پاریم بر بود، عراقی داد داد میکرد که زیر سر بری متکا بذارید. مثلا حالا قدیر ایرانی میگفت که متکا رو بذارید سر بشون این اسیره بش برسید.
سلام، من حمیده طاهری هستم و شما به پادکست به سوی قاف گوش میدید. پادکست به سوی قاف بخشی از پروژه بزرگ تاریخ جنگ به روایت کادر درمانه که به همت مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت ساخته میشه. ما توی این مجموعه با بیش از 90 نفر از اعضای تیم‌های پزشکی، کادر درمان و فرماندهان مناطق مختلف بهداری‌های حاضر توی جنگ ایران و عراق گفتگو کردیم. 19 قسمت از این پادکست گفتگو با دکتر سید مسعود خاتمی که اون رو میشنوید. دکتر خاتمی سال 1332 تو شهر خانسار اصفهان به دنیا میاد. توی بحبوحی اختشاشات ماهای اول بعد از پیروزی انقلاب، دانشجوی سال آخر رشته پزشکی دانشگاه شیراز بوده که به عنوان نیروی داوطلب به پاوه میره و کار درمانی و بهداری رو از همونجا شروع میکنه. آغازی که تا پایان جنگ ادامه داشت و اون رو به یکی از مدیران ارشد بهداری سپاه تبدیل کرد. او چند ماه اسیر حزب دموکرات کردستان بود و خاطرات این دوران رو توی کتابی به نام پزشک زندان دولتو ثبت کرد. بهمن سال 1358 و بعد از آزادی از زندان به عنوان فرمانده سپاه پاسداران استان فارس منصوب میشه و بعد مسئول واحد پرسنلی کل سپاه میشه. مدتی معاون حقوقی و پارلمانی وزارت سپاه تو زمان وزارت آقای رفیق دوست بود و بعد از سال 63 که بهداری به عنوان یک واحد مستقل توی ساختار فرماندهی سپاه تعریف شد، تا سال 67 و پایان جنگ مسئول بهداری کل سپاه بود و نقشی ارزنده توی مدیریت سخت و پیچیده هماهنگی بهداری با سایر نهادها و سازمانها رو بر عهده داشت. از ابتدای تأسیس عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله بود و از سال 73 به مدت 10 سال ریاست دانشگاه را به عهده داشت. از سال 1384 تا 1389 رئیس جمعیت هلال احمر بود و در حال حاضر نماینده مردم گلپایگان و خانسار توی مجلس 11 همه. دکتر سید مسعود خاتمی بعد از جنگ توی رشته جراحی عمومی بیمارستان شهدای تجریش پذیرفته میشه و دوره فلوشیپ جراحی عروق و تروما رو توی همون مرکز میگذرونه و در حال حاضر از پزشکان و پیشکسوتان جراحی عروق تو ایران هم شناخته میشه.
تابستان 1358 بود که اطراف کشوری سرسهای بود و یه وقت به ما گفتن که پاوه در محاصره افتاده و اخبار اینجوری پخش شد که بیمارستان پاوه رو حمله کردن، تعدادی از بیماران رو تو بیمارستان کشتن بیرون، کشتند و وضعیت بدی داره. همزمان حضرت امام رحمت الله علیه اگه بیانیه دادن و گفتن که باید همین برن کمک حصر پاوه بشکنه و تقریبا دستان به کشور یه اعتراض. ما روز دانشجوی پزشکی اعتداد بودیم، جمع شدیم و 30-40 نفر از بچه شیراز خودمون رو به سپاه معرفی کردیم. ما تو سپاه نبود، و گفتیم که ما آماده است. ما رو بردند کرمانشاه با اتوبوس و رفتیم در یه محلی تو کرمانشاه به نام ستاد عملیات غرب. بس بحث همون قائل کردستان بود که ما یه گروهی از بچه شیراز فرستند کرند غرب، اسلام آباد کرند غرب، و یه چند روزی ما تو کرند غرب بودیم. کرند غرب هم میگفتند که قبلا دست چریک فدای خلق بوده و حالا اینجوری که قبل از ما میگفتند که ما دیگه رفتیم اونجا مستقر شدیم. آقای اسدی نامی بود، من هم سوار ماشین که ساعت 11 شب و یه ماشین بود سرش هم باز بود، هوام سرد بود، تا کرمانشاه برد. اومدیم تا هم ستادی که قبل رفته بودیم، اونجا یه 3-4 تا اتاق بود و یه اتاق بهترش بود که وقتی من آمدم مرحوم های دکتر بیدلی اونجا بود، آقای دکتری بود از تهران آمده بود، متخصص روان‌پزشکی بود. و از فرداش دیگه اونجا بهتر کار شروع کرد. چند روز اونجا بودیم تا اینکه یه روز خبر آوردن گفتن شما نشستید تو کرم توی سردش، تعدادی مریض ما داریم، نمیشه انتقالش داد طرف تهران طرف کرمانشاه و باید اتحاد پزشک برن که ما هرچی تو بهتره بودن رو جمع کنم. اون بهتری رو دو تا ماشین شد با دارو، دو تا پزشک بودم و حالا من که سال آخر بودم پزشک، دو تا تیم پزشکی، دکتر قاضی هم تازه آمده بود از پزشکای تهران بود، دکترشون رفت سربازش تموم کرده بود. روز 19 شهریور 1358 است. همون روز هم مرحوم آقای طالق آلتنام فوت کرده بود. توی شهرهای کردستان که میرفتیم تو مقرهای سپاه مجلس فاتحه گرفته بودن براشون. ما رفتیم همون دو تا تیم با داروها رفتیم و حالا خیلی مفصله که خیلی سوال کردیم چجوری بریم، گفتن جاده خوبه و بعد و رفتیم ساعت دمدمای غروب بود که رفتیم بریم طرف مهاباد طرف سردش، ساعت مثلا از مغرب بود که اون دو تو جاده جایی یه گروه جلو اون آمدن و خلاصه کمین خوردیم و دیگه دو تا بچه ها شهید کردن در جا، دو تا قاضی هم اونجا شهید شد. با یکی از بچه ما رو گرفتن، خلاصه همون رو گرفتن و بردن یه شب توی بیابونا اونجا میگردوندن که حالا خود اینا شهر مفصلی داره. اون شب بعد از کلی مشکلات که هی قدیم منو بر ما رو گردوندن و یه جوادن محاکمه کردن پرونده درست کردن از این حرفها، تازه ملحق شدیم به یه مسجدی که زندان بود، یه 80-90 نفری که قبلا هی گرفته بودن ما رو بردن اونجا. ما و حالا این معاصلش که من تا نزدیکای آخر سال و اینها اونجا بودم.
همزمان با پیروزی انقلاب گروه های متعددی در مخالفت با جمهوری اسلامی به پا خواستند و قائله کردستان یکی از مهمترین و سخت‌ترین درگیری ها رو رقم زد. درگیری های مسلحانه ای که از قبل از جنگ رسمی ایران و عراق بیشتر استان های کردنشین رو درگیر کرده بود. زندان دولتو واقع در روستایی به همین نامه و تحت کنترل حزب دموکرات کردستان ایران بود که حدود چند صد تن از نیروهای دولتی، اعم از بچه‌های سپاه، ارتش، ژاندارمری، جهاد و حتی پیشمرگان کرد مسلمان توی اون اسیر بودن. این زندان موقت ظاهراً توی یک استبلی واقع در روستای دولتو توی شمال غربی سردش و تو نقطه صفر مرزی میان ایران و عراق ساخته شده بود. زندان از یک سو مشرف به کوه و از سوی مجاور رودخونه بود. این زندان به شکنجه‌هاش معروف بود و اینکه هیچ وقت هیچ کس به طور دقیق نفهمید چند نفر به جرم حمایت از انقلاب اسلامی توی این دخمه مخوف شکنجه و شهید شدن. روز 17 اردیبهشت 1360 و پس از اون که نیروهای ارتش و سپاه بخش‌های عمده کردستان رو از کنترل نیروهای حزب دموکرات خارج کردند و پیشروی به سمت مرز ادامه داشت، نیروی هوایی عراق زندان رو بمبارون کرد و در نتیجه بیش از 50 تن از زندانیان کشته شدند و تعدادی نیز زخمی. ولی پس از اون هلیکوپترهای ارتش عراق سایر زندانیان سالم مونده رو هم به گلوله بست. جنایتی فراموش شده تو تاریخ.
مدتی که اونجا بودیم مرتب تو هفته یک ادرا اضافه میکردن یه ادرا کم میکردن. آدم هایی که اضافه کم میکردن دو دسته بودن، یه ادرا میبردن اعدام کردن. یعنی اینا مثلا اگه کسی میفهمیدن ارتباطی داره با سپاه اون مدارک ارتباط همون هم رو از بین برد، تو را که میگرفت گرفتن من همه رو
یا یه مدرک از تهران پیدا میکردن اینا رو میبینن اعدام میکردن تو هفته، آخر هفته یه دره آزاد میکردن. آزادم معمولا ملاکاش این بود که مثلا گاهی معاوضه میکردن، گاهی اونها رو تعداد زیاد میشد نمیذاشتن 80-90-100 نفر زیاد بشه. ما یه گروه بودیم، با این گروه معاوضه کردن. ما اینا رو خودمون نمیدونستیم که بس جمعه بود دیدیم و نمیتونه اسم خوندن و
دکتر خاتمی از زندان دولتو آزاد میشه و مدتی بعد فرماندهی سپاه شیراز بهش پیشنهاد میشه، درست توی شرایطی که قوانین قشقایی و برخی گروه ها مشکلاتی رو تو سطح استان به وجود آورده بودن. توی همین شرایط پرتلاطم و آشفته درونی بود که جنگ توی اون وسعتش به ما تحمیل میشه.
فکر کنم مقام آزاد رهبری به اونا نماینده شورا دفاع یه پیام رادیویی داد اون وقت اگه اشتباه نکنم، که توضیح داد برای مردم که دیشب صدا هم کرده. خیلی برای من جالب بود که اولین گروهی که عکس‌های مردم این بود که ماشین پیکان به سرعت آمد داخل سپاه و یه چند تا خانم پشتاب بودن، یه پزشک، چند تا برستر. شد اولین گروهی که من داوطلب اعلام همکاری کردن برای ما اون وقت که خانم دکتری بود با چند تا برستر و آمدن داخل که این بمباران که ایران شده کجا بریم به مجروحاش کمک کنیم. خیلی جالب بود برای من که اونم یه خانم دکتری بود. ما اصلا نمیدونستیم جنگ چیه. ما گفتن بمباران کردن، ما حالا چی میشه بودن ایچی داد در دامون کردن به حالا تازه بعد فهمیدیم نه حمله میخواد دین بگیرن، چون هی بباشاش مردم یواشاش آشنا شدن با این قضایی ها. بعد که ما فکر بینیم بمباران کردن رفتن، بعد گفتن نه اومدن خرمشهر رو گرفتن، آبادان رو گرفتن، دارن میان جلو، هی خبر میرسید که دارن میان جلو. واقعا جنگ مردمی بود، بسیجی بود. بعد بسیج ملحق شدن. بعد از یه مدتی که جنگ شروع شد خلاصه یه سر سامان استان ها اینا برای کمک جنگ بود دیگه. ما از اینجا بود که اومدیم تهران. من تا یه مدتی هم خودم چون مسئول پرسنل کل سپاه بودم بهتر زیر نظرم بود، یعنی من از سال 60 که اومدم تهران مسئولیتم طور بود که یکی از قسمتایی که من دارم میکنم بهتر کل سپاه بود. بعدش که دیگه خودم رفتم مسئول بهتر شدم 63 بود که حالا دیگه بهتر بیشتر تو کار جنگ بود. هر یکانی که می اومد خودش هم قسمتی مونانه بهداشت و درمان اینا می اومد، یواشاش داشت اونا هم شکل به خودش پیدا میکرد و شکل میگرفت به خودش. اصولا یگان های رزمی هم همطور بود. ما که اول که بلد نبود چی پیچی لشگر چیه، که بعد یواشاش که رفتیم همکاری و نزدیکی با ارتش که شروع شد خب یواشاش تشکیلات اونجا رو پیدا کردیم، یعنی خود نیروهای رزمنده ما هم اول اینجور تشکیلات نداشتن، اینا به مرور فرم گرفت یواشاش شکل اونجا رو پیدا کرد. سپاه نیروی انقلاب بود تا وقتی بنی صد بود و بعد بهتر جنگ خیلی قبول نداشتن روهای مردمی، معتقد بود جنگ کلاسیکه، باید آدم های آبودش دیده جنگ دیده بیان جنگ انجام بده. رو همین جهت هم طبق فرمولای اونا عمل میکرد، میگفتش که دو تا چهار تا ما راهی نداریم جز که خرم آباد سنگر بگیریم، اونا هم تا خرم آباد بگیرن، بعد خودمون رو قوی کنیم، حالا بریم. خب اتترم نیروهای انقلاب میگفتن نه، ما فرصت بدیم وقت میشه مثل این جنگ های فرسایشی مثل نوار غزه و مثل نمیدونم بلندی های جولان و مثل اینا که بعد از سال هاست که اسرائیل گرفته، بعد آتش بس دادم دیگه اصلا. خب این داستان بود که اینا چیز میکردن، اینا به اصطلاح تا اینکه بعد دیگه یه هماهنگی شد به آدم هاش ارتباط داشت، یعنی شهید سیاد شیرازی با فرمود محسن رضایی که اینا هر دوشون حالا جوان و هنگیز و انقلابی بودن، اینا با هم دیگه مرد شدن، یکی شدن و از اینجا بنای هماهنگی گذاشته شد که خیلی پر نتیجه بود. یعنی شما تو هر قرارگاه میدید یک افسر آموزش جنگ دیده انقلابی، چون ما افسر همشون نمیرن، کنار یک جوان رزمنده انقلابی هر قرار قرارگاهی داشتم. خیلی برای من جالب بود و چون من وقت خودم جبه بودم میدیدم این سالان، مثلا حسن باقری خب وقت 20 سالش بود همجورا بود، حالا یه ذهن نیست، یه سرنگ مثلا 5 ساله 45 ساله خیلی رفیق و دوست، یعنی مثل وحدت رو شما اونجا میدید، خیلی هماهنگ از توی قرارگاه تو اتاق اینا میبینم. یا مثلا شما تو فتح الامه این آقایتون وقت است که من خودم توی اتاق فرماندهی بودم، خب تو هم اتاقی که فرمانده کل جنگ میدادن شهید سیاد شیرازی کنار محسن با هم نشسته بودن، خیلی در جو تفاهم دوستانه با تبادل نظر. یه جای خوب خاص ارتش بود، صیاد دستور میداد، یه جای شهید صیاد شیرازی رو محسن دستور داد، یه جا هم مشترک، یعنی خیلی مظهر وحدت و یگانگی آدم میدید. و علت پیروزی هم همین شد، اینا هم نظامی گریلی یاد گرفتن، اونا هم بالاخره انقلابی شدن، یعنی دیگه همه چی دست هم داد و به صورت معجزه آسا.
دکتر سید مسعود خاتمی از ابتدا تا انتهای جنگ سکان مدیریت بهداری سپاه رو توی ستاد مرکزی به عهده داشته، مرکز اصلی و مهم پشتیبانی و هماهنگی برای تامین و تجهیز جبهه ها. از نیروی متخصص پزشکی تا هماهنگی و تامین تجهیزات پزشکی و هماهنگی های عمده تو سطح کلان کشوری توی ستادی به نام ستاد امداد و درمان انجام می شده که مستقیم تحت نظر نخست وزیری تشکیل می شده.
یه بهتر مرکز بود، حتی به شما گفتم که ما ستاد امداد درمانه جنگ داشتیم در مرکز، که حالا بد نیست امروز یادی ازش بکنم، خدا رحمتش کنه. رئیسش همین مرحوم آقای فیروزآبادی بود که دکتر فیروزآبادی اون روز نماینده رئیس دولت، و دکتر فیروزآبادی چون معاون دفاعی نخست وزیر بود جلسه اداره میکرد. اون جلسه نقش مهم میداشت در پشتیبانی بهداری، چون بهداری سپاه توش بود، بهداری ارتش توش بود، از به اصطلاح بنیاد شهید داخلش بود، از وزارت بهداشت کسی بود اونجا، هلال احمر بود، حالا یادم بیاد چند تا گروه بودن. اینا تو مرکز می نشستن و با اطلاعاتی که هر کدوم از تشکیلات خودش داده بودن می گفتن الان چه چیزای نیازه. بعد تو جلسه تقسیم کار می شد، مثلا می گفتن نیرو وزارت بهداشت دنبال نیرو باشه، فرض کنم گفتن آمبولانس میخوام، حالا نماینده دولت میگفت که از طریق دولت بگیره، بانی شهید یه وظیفه به عهده میگیره. این ستاد امداد درمان مرکزی که رئیسش معاون به اصطلاح نماینده نخست وزیر بود، اشراف داشت به همه جای دولت. بیشتر نیاز ما اون وقت پرسنل بود، برای اینکه این حجم مردم که به جبهه اعزام میشدن، اینا کادر پزشکی میخواستن، یکی در زمان غیر عملیات دیدار زیاد اونجا بودن، یکی زمان عملیات که کار خیلی حجم در می شد، یعنی شب عملیات که اینجا یواشواش نیروهای داوطلب رو پیدا کردیم، خودشون خودشوش البته ما که پیدا نکردیم، اونا ما رو پیدا کردن.
پروسه تامین دارو از نیاز سنجی، خرید و تجهیز صدها پست امدادی، اورژانس و بیمارستان‌های صحرایی یکی از موفق‌ترین مدیریت‌های سیستم بهداری تو طول این 8 سال بوده. زنجیره‌ای در هم تنیده از مدیران در رده‌های مختلف، از دانشکده‌های داروسازی، کارخانه‌های دارویی، پزشکان تا مدیران دارویی بهداری توی مناطق مختلف، که به شهادت پزشکان هیچ وقت در هیچ مقطعی هیچ رزمنده و مجروحی در جبهه بیدارو نموند. شاهکار مدیریتی که شاید کمتر از اون شنیده ایم.
یکی از جایی که خیلی کمک ما کرد زمان جنگ هلال احمر بود. هلال احمر چون وقتا ما تحریم داشتیم، ولی هلال احمر میتونست که برای ما بعضی داروها رو وارد کنه، بعضی از وسایل وارد کنه، از این فاکتور انجیو بودنش استفاده میکرد. و تو میگفتم برای جنگ میخوام، چون معمولا برای جنگ ها خیلی سختگیری نمیشه، اینا امکانات رو فراهم میکردن در اختیار ما قرار میدادن. حتی شده بود که داروهایی داشتن تو یگانهای جنگی که تو تهران گیر نمیدن. ما که تو جنگ بودیم ما به هم قول بزده بود نمیده کمک میخواستیم، کمک هم میکردن استفاده، مثلا وزیر ردش میخواستیم همکاری میکرد، وزیر بهداشت، کسی دریغ نمیکرد، یه جای دیگه هم اینطور کمک میخواستیم.
انتقال خون یکی از حساس تری مسائل پیش رو بود. تامین خون کاری چالش برانگیز، حساس و علمی بود و انتقال اون از شهرهای بزرگ به اورژانس ها و بیمارستان های صحرایی با ماشین ها و امکانات اون روز بسیار سخت و پیچیده بوده. از وقتی مردم فهمیدن رزمنده ها به خون نیاز دارن تا پایان جنگ، حتی یک روز نبود که جبهه ها بی خون بمونه. منابع گفته سازمان انتقال خون در مجموع طی سالهای 59 تا 67 بیش از 4,450,000 واحد خون تو کشور اهدا میشه. پیش از انقلاب میزان اهدای خون سالانه فقط 130,000 واحد بوده، در حالی که تو دوران دفاع مقدس با رشد 50% مواجه میشه و بالاترین آمار توزیع تو سالهای 65 و 66 ثبت میشه. اتفاق بی‌نظیری از یک همدلی بزرگ و با شکوه اجتماعی. اما حالا این حجم از خون با وجود تمام حساسیت‌هاش چگونه به جبهه منتقل می‌شده تا هم سالم برسه و هم گرایی برای لو رفتن عملیات ها نشه؟
به من یادمه که میگفتن که توی این عملیات مثلا 5000 تا مجروح داریم، توی عملیات 2000 تا مجروح داریم، اینا رو بودن میگفتن. بعد ما میمدیم گفتم خب چقدر خون میخوام اینقدر، خب چجوری ما این خون رو برم؟ خون یه ددلاین داره، خون رو تو بانک انتقال خون یه ساعت چند روز مشخص نگه میدارن مصرف میکنن، نمیتونیم اونجور بی حساب کتاب نگه داریم. که ما اومده بودیم تو هم بیمارستان بقیت الله یک بانک خون درست کرد. ها از یه طرف یه مشکلی هم داشت، یکی از مشکل ها این بود که اگه میفهمیدن آقا ما امروز 2000 تا کیسه خون سوار کردیم با یه آمبولانس داریم میبریم غرب، میفهمیدن غرب عملیاته. بعد به ما خبر دادن حفاظت ها که شما مواظب باشید، الان یکی از کانال لو رفتن عملیات چیه؟ بهتری استفاده، نه بهتری فقط نقلون چون ازامنی رو همینجور بود. برای هر کدوم از اینا با تدبیر اندیشیم، برای بانک خون اومدیم کاری کردیم. ما با سازمان انتقال خونی قرار بستیم که آیه محلی رو میزنیم، ما شما همیشه 2000 3000 4000 کیسه خون فرش نداش میشید و هر هفته سر بزنید خونایی که در تاریخش تمام میشه ببرید مصرف کنید، چون مثلا یه ما مثلا یه روز یه مثلا یه هفته وقت بود عشان میوردن اینا جایی که عملی میشه استفاده میکردن، مشکلی نداشت. ولی اگه دو هفته ثبت میگن دیگه نباید میخواد دور. پس ما گفتیم شما بیاد این کیس این ظرف خون رو فرش کنید همیشه. بعد یه وقتی ما واسه عملیات بشه هیچ کس نمیفهمید، حتی رئیس مارسن یهو مثلا دو روز عملیات که اعلام میشد میاد میگه که این کیس خونشون 2000 تاش نیست. بعد یه وقتش اینا چی جایگزین میگن، همه بهداری جنگ یه طرف، سلاح شیمی یه طرف. یعنی مواجه شدن با یک مثلا کرونا چطور اومد؟ حالا کرونا هم میرسه ویروسه، فقط نمیشیم ویروس چقدر میاد چقدر جا رو مخواد بگیره. همین هم قافلگیر شده، ما محبت فهم کردیم که این اندمیک، بعد گوهیم در حد یک کمی منطقه رو میگیره، مثلا اولند عراقی ها امریکای برای عراقی ها یا برای ما آوردن یا برای چینی آوردن. بعد دیدیم که پاندمیک شد، همه فرمولای ما رو به هم زد. سلاح شیمیایی طوری بود که ما یه چیز رو قافلگیر شدیم که نمیدونیم چیه، چه آرزه وجود میاره، حالا ما چیکار باید بکنیم؟ حالا عرض کنم بزرگ شما که من فقط به عنوان خاطره میگم تمام کنم. یه وقتی تو بلفجر 8 به من زنگ زدن که داریم یه تعداد مجروح با اتوبوس به هواپیما میریم تهران، چقدر 2000 تا کجا جا بدیم؟ چه میدونم. ما شب رفتیم، من تو شبانه هرچه تو این استفاده سپاه هرچی غذاخوری و نمازخونه و همه تخت گذاشتیم. بعد صبح دیم همطوری ماشین داره میارم، سریع رفتیم استادیوم 12000 نفره رو گرفتیم، 2000 تا تخت مساعد بیان. حالا این هم مریض آمدن، دو تا پزشک ما پزشک اون بود، اون وقت من که روز تقصد نیدم، من بودم این آقا که وزگیر شده این الله، دو تا پزشک عمومی با دو تا گوشی چیکار کنیم؟ خلاصه همچنین کم مونده بود مثلا گریه کنیم از ناراحتی، چون این همه مریض جالب خود اینا هم نمیرسن جالب گرفتن، تفکیکش تریاجش هم کار سخته بود. اما با همه این مشکلات در کران کشور و به همت کادر تخصصی و دانشگاه ها ما خیلی زود تونستیم هم تکلیف این گاز ها روشن کنیم، هم آنتیدوتش رو. ولی من میخوام بهتون بگم نسبت به چیزی که ما روز اول فکر می‌کردیم در فرصت زمان کمی ما تونستیم تفکیک کنیم گازها رو، بعد حفاظت نیروهامون رو در مورد گازها مشخص کنیم، اوژانس شیمیایی درست کنیم تو جبهه ها و آنتیدوتاش رو درست بکنیم. حالا این بحث مفصلی رو آنتیدوتاش، مثلا شما تو آنتیدوت گاز خردل که گاز پوستی گوارش چشمیست خیلی اورژانسی نیست، مریض فوقش چشماش مدت اذیت میشه واقعا دیر. گاز اعصاب اگر که آنتیدوتش فوری مصرف نمیشد مریض در جا میمرد. به همین دلیل ما یه چیزایی رو اول از خارج وارد کردیم تحت عنوان آتروپین‌هایی که اتوماتیک طرف به خودش میزد، اون وقت اون یه دلار بود و این رو ساختیم خودمون داخل کشور، چون ما اون وقت که مجرمین رو بردیم کشور اروپایی یکی بچه رو فرستدیم که برم بینه چه خبره، قطعی شد برامون که اونها هم در درمان تجربه ندارن. از این جهت قطع شد که دیدیم اونان تجربه کردن با کشور دیگه، یا دیدیم بعضی از مجروح ما رو میخوان بیشتر برای تجربه خودشون، نه اینکه حالا بخوام بگیم جنایت ها بکنم، بلد نبودن، نمونه برداری میکردن ببینن چیه. چون خود این سلاح شیمیایی که عمدتا تو جنگ جهانی اول مصرف شد چیز ثبت شده داکیومنته اینا نداشتن، و تو ایران هم اینجوری این حج زده شد و بچه ها گرفتار شدن، ولی به هر صورت خیلی شهید شدن که بعد کربلا 5 پیروزی شد یه مقداری التیام شد.
یه نکته هم که باید واقعا گفت، همکاری خیلی شدید وزارت بهداشت بود. وزارت بهداشت واقعا در سطح وزیر و معاونین چیزی که ما میگفتیم در حد مقدورات انجام میدادن. مگه یه وقت امکانات چه نداشتن؟ خب ما گاهی وقتا میگفتیم آب دانشگاهتون تعطیل کنید، خب ما بودن نمیتونیم تعطیل کنیم. و اتفاقا من الان میفهمم که چقدر خوب کار میکنن، برای اینکه زمان جنگ اینا رو درست متوجه نبودیم، واسه همین خاطر ما همیشه طلبکار بودیم. ما گفتیم همیشه تعطیل کنیم به جبه، اونا میگفتن نه ما کار درمان مردم باید انجام بدیم و این هنره. ما تو بحث کرونا یه مقدار کار دست در رفت، یعنی بیمارستانی هاش کرونا میخوابوندن، مردم بیچاره برای درمان علاف بودن تو تهران، در حالی که ما زمان جنگ کار درمان مردم میشه هم نمیمون زمین، اینطور آقا پادیز هم داشت برای بیمارستان عمل میشه. یه درصدی از تخلای بیمارستان ها رو وقتی عملیات میشد به مجروح اختصاص بدن، حتی بیمارستان خصوصی. شاید آخرین چیزایی که من از بهداشت یادمه، چون هیچ کس اقدام نمیکرد، دفن اجساد حلبچه بود. حلبچه اون وقت ما رفتیم برای حلبچه شدیم، خیلی تو کوچه و خیابان جنازه ریخته بود به صورت گروه گروه، چون میدونید که تو حلبچه گاز اعصاب مصرف شد، گاز اعصاب در دم میکشه ادرا. مثلا شما توی خونه میرفتی میدید سفره پنه، نه چیزاست که خودم دیدم، افراد خانواده همه سر سفره افتادن مردن. این جنازه ها رو وقتی تو حلبچه بود تا نگوان های ما رفتن و استرا پیدا کردن طول کشید، یه هفته دو هفته. بعد هم گفتن از سازمان ملل و اینا میخوان بیان بازدید و نمیم چیشی و یگانه های بین المللی از این حرف ها. یه بار هم گفتن آقای نخست وزیر قرار بیاد حلبچه رو بازدید کنم، خلاصه جنازه ها خاک نشد. من وسطا یه سری آمدم تهران، باز برگستم حلبچه، فکر کنم دو سه هفته طول کشیده بود. تمام این جنازه داشت میپاشید هستم، حالا هیچ کس نمیتونست نزدیک بشه چون خیلی بو میداد جنازه. بعد وقت برگشته دیدیم نه، مناطقی که به صورت انبوه آدم ها فوت کردن خیلی بوی بدی میگیره. اون وقت کسی حاضر نبود اینا رو دفن کنه، خیلی به اذیت میکرد. همین آقای مهرابی یه چند تا روحانی پیدا کرده بود، پارچه های بزرگ مثل ملافه ماسک برای خودشون درست کرده بودن، با بیل مکانیکی چاله های رو میکنن و جسد رو دفن میکردن، که نهایتا هم آمار اصلی شمی آقای مهرابی در آورد. ما چند هزار تا کشته تو لبشه بینستیم، شون اومد گفت با همه ها دفن کردیم، انقدر بود تعداد شد کسی نمیرم نزدیک. منم یه ماسک داده بردم برم چیکار میکنم، رفتم نزدیک اونجایی که داشت جنازه رو خاک میکرد، دیدم که این کسی چیزی خودش بند خدا اومده بود، چند تا یارم پیدا کرد و از روحانیون جیبا بودم.
حضور پرشمار تیم‌های پزشکی و تیم‌های بهداری تو تمام این 8 سال به طور مستمر تو جبهه‌ها وجود داشته. حتی روزهای نسبتاً آرومی که عملیات هم نبود، اما همیشه اورژانس‌ها و بیمارستان‌های صحرایی فعال بودند. گروهی 100,000 نفره که به طرزی عجیب و خستگی ناپذیر تمام این سالها پای کار ایستادن، هرچند کمتر دیده شدند و کمتر از اونها گفتند. تو آمارها هنوز به طور مشخص معلوم نشده که چه تعداد پزشک و پرستار و امدادگر اسیر، مجروح و حتی شهید شدند. بحث برخورد با اسرای جنگی یکی از افتخارات اخلاقی جنگ ما بوده و اینو خیلی ها بهش اعتراف کردن. طرز برخورد با مجروح‌های عراقی هم از چالش‌های اخلاق حرفه‌ای تیم‌های پزشکی بوده. اینکه هیچ وقت هیچ مجروح عراقی بی درمان و بی دارو نمونده کم افتخاری نبوده.
ما مجروح عراقی رو حتما به بچه‌ها سفارش می‌کردیم. اگه مجروح عراقی رو بودن توی بارستان ما، اگر بیشتر از مجروح خودمون نمی‌رسیدیم، کمتر حتما نمی‌رسیدیم. بنا به اخلاق پزشکی بعداً اینا معاهده ژنو هم داره. می‌دونید که ما یه قانون بشر، حقوق بشر داریم،
یه حقوق بشر دوستانه. حقوق بشر دوستانه ضوابطی است که توی